ارزش خاصی در جامعه برخوردار است. رسانه ها به همان طور که مردم معتقد هستند پل میان دولت و مردم به شمار می رود، رسانه ها چشم و گوش مردم هستند. رسانه ها همواره در صدد اصلاح جامعه، همواره در صدد پیشرفت جامعه، همواره در صدد حل مشکلات جامعه، از هر سو و آدرسی که بتوانن روی حل سنجیده اقدام میکنند. رسانه همواره نابسامانی های جامعه را، همواره ناهمواری های مردم مرتبط مردم در جامعه را نشر و پخش میکنند و جایگاه بسیار مهم و ارزنده نزد مردم دارند.
ما باز هم راجع به نقش زنها در رسانه‌ها با شما دوستان عزیز خود صحبت میکنیم، اما آقای موبید میبینم که آماده هستن که گشت و گذار ما رو ببرند، اما قبل از او نزدیک میشیم بله حضرت عرفانی و ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل، بعد از اذان برمیگرد.
بعد از اذان انشاءالله ما در خدمت شما هستم. خب میگن که بله آماده هست، التماس دعا فعلا با شما خداحافظی میکنیم، بعد از آن برمیگردیم.
الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، اکبر الله اکبر لا اله الا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بله دوستان عزیز، انشاءالله که طاعات و عباداتتان مورد قبول ذات احدیت قرار بگیرد و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نسازین. با ادامه برنامه روی موج جوانی با شما هستم. اینال خانم ایداری، من آماده هستم
پس آمدیم
بخیر که گشت و گذار را داشته باشیم.
بله بریم گشت و گذار را تقدیم شنوندگان.
شما برین یک پیاله چای نوشیدن کنین.
گشت و گذار.
دوستان عزیز، در بخش گشت و گذار امروز برنامه روی موج جوانی از عجیبترین عجایب طبیعی جهان با شما صحبت میکنیم. خب ای که از عجیبترین عجایب طبیعی جهان میگیم، لازم به ذکر است که ای دسته شامل مکانهایی است که به دست طبیعت خلق شدن و هر یک به شکل بی نظیر زیبایی های طبیعی دنیا را به نمایش میگذارن. آبشار مولینو. آبشار مولینو واقع در ایتالیا یکی از زیباترین چشمه های آبگرم طبیعی جهان است. این مکان که در نزدیکی شهر ساتوریا قرار دارد، به خاطر آبشارهای پلکانی خود که از دل زمین می جوشند و به حوضچه های آرام می ریزند شهرت دارد. آب گرم این چشمه ها دارای خواص درمانی است و بسیاری از گردشگران برای لذت بردن از این تجربه آرام بخش به اینجا سفر می کنند. و اما تنگه وردون. تنگه وردون ملقب به گرند کانیون اروپا، یکی از عمیق‌ترین و زیباترین دره های قاره سبز است که در جنوب شرقی فرانسه واقع شده است. این دره با دیواره های بلند و صخره‌ای آهکی، چشمانداز خیره کننده را به همراه رودخانه فیروزه‌ای وردون که از میان آن جریان داره خلق کرده است. عمق حدود 700 متری این تنگه آن را به مقصد محبوب برای دوستداران طبیعتگردی، کوهنوردی و قایقرانی تبدیل کرده است. گردشگران میتونند در امتداد دره پیاده روی کنند، بر روی آبهای زلال قایقرانی کنند یا از ارتفاعات به تماشای مناظر بکر و چشم نواز اطراف بنشینند. و اما آنتلوپ کانیون. آنتلوپ کانیون یکی از معروفترین دره های امریکاست که در ایالت آریزونا قرار داره. این دره باریک و پیش در پیش با دیواره های سنگی سرخ و نارنجی رنگارنگش، نتیجه میلیون ها سال فرسایش آب و باد بر ماسه سنگ هاست. نور خورشید که از شکاف های باریک دره میتابد با برخورد و دیواره های سنگی سایه ها و رنگ های خیره کننده ای ایجاد میکنه و منظره سورئال و فرازمینی را به نمایش میگذارد. این دره زیبا البته به دو بخش اصلی تقسیم میشه، دره آنتلوپ بالایی، دره آنتلوپ پایینی. هر کدام از این دره ها ویژگی های منحصر به فرد خود دارند و مقصد محبوب برای عکاسان و گردشگران از سراسر جهان هستند. سالار دیویونی، بزرگترین نمکزار جهان در جنوب غربی بولیوی با مساحت حدود 10582 کیلومتر مربع، یکی از شگفت‌انگیزترین جاهای عجیب دنیاست. این دشت نمکی واسعی در ارتفاعات کوههای آندز واقع شده و به دلیل پوشش ضخیم نمک، سطح آن مانند آینه بزرگ عمل میکنه و بازتاب خیره کننده از آسمان را ایجاد میکنه. و ویژه در فصل بارندگی، زمانی که لایه نازک از آب روی نمک ها را می پوشانه، این پدیده به اوج خود می رسه و منظره فرازمینی و رویایی را پدید می آره. علاوه بر زیبایی بی نظیر، سالار دیویونی یکی از غنی ترین منابع لیتیم جهان نیز هست که ماده حیاتی برای تولید بطری های لیتیم یونی محسوب می شه. این ویژگی ها سالار دیویونی را به مقصد محبوب برای گردشگران و عکاسان از سراسر جهان تبدیل کرده است. خب دوستان عزیز، یکی دیگه هم براتون میگیم و شما رو با دیواره بزرگ مرجانی هم آشنا میکنیم، باقیش هم میمانیم به برنامه فردا. دیواره بزرگ مرجانی در استرالیا بزرگترین صخره مرجانی جهان است که زیستگاه هزاران گونه مختلف از جانوران دریایی است. این صخره های مرجانی که از فضا هم قابل مشاهده هستند، به دلیل رنگ های زیبا و تنوع بی‌نظیر حیات دریاییشان، یکی از مهمترین جاذبه های طبیعی دنیا به شمار می روند. غواصان و دوستداران طبیعت از سراسر جهان به این منطقه سفر می کنند تا از نزدیک شاهد این اکوسیستم شگفت‌انگیز باشند. خیلی سپاس از همراهی شما دوستان گل جوان در این بخش از برنامه روی موج جوانی. برنامه ما همچنان ادامه دارد.
مثل تو که میتونه هرچی غمه تو دلم کم کنه، آخه حسابت سواس از بدیه، همه چیزت فرق داره. مثل تو که تو چشاش عشق من آخه یه دنیا حرف داره، مثل من آخه که تو رو توی دنیا این همه دوست دارم. مگه میشه نباشی و دیوونه نشم بدون تو، بدون تو، بدون تو، آخه عشقی نمیگیره جای تو رو. همه چی قشنگه برام، مثل بارونی که پشت شیشه میام، مثل یه اکس آلبوم بچگی ها، مثل یه بچه که دلش بازی میخواد. قشنگی برام تو، همه چی قشنگه برام، مثل یه عاشق واسه دیوونه شدن، مثل یه دشت کنار یه کوه بلند، مثل کاری که میکنی با دل من. شنگی برام
موج رویا میبره، چی از نگات برای من قشنگ تره،
شبای بی تو یک جوره نمیگذره.
چقدر بسام قشنگ لحن خنده هات، میبینم عشق و من تو عمق اون چشات، نمیذارم که هیچ کسی بیاد به جا. اگه میشه نباشی و دیوونه نشم بدون تو، بدون تو، بدون تو، آخیش که نمیگیره جای تو رو، به جون تو، به جون تو، به جون تو، زور من نمیرسه به این غم. کجایی تو، کجایی تو، کجایی تو، بره دل تنگی همه شبا، نباشی تو، نباشی تو، نباشی تو، تو همه چی قشنگ برام، مثل بارونی که پشت شیشه میاد، مثل یه عکس و آلبوم بچگی ها، مثل یه بچی که دلش بازی میخواد، قشنگی برام، تو همه چی قشنگ برام، مثل یه عاشق واسه دیوونه شدن، مثل یه دشت کناره یه کوه بلند، مثل کاری که میکنی با دل من، قشنگی برام.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه روی موج جوانی از رادیو دری هستین. ساعت 6:06 به وقت افغانستان هست. از نقش زنها در رسانه ها می گفتیم. خب دیگه دوره فرق کرده آقای موحد.
بله،
درست
بله.
است. دسترسی به رسانه ها بسیار آسان شده.
درست است خانم مایدری، در دورترین نقاط هم که باشی باز هم میتونی به هر رسانه ای که بخوایی دسترسی داشته باشی.
دیگه واسه سابق نمیتونی بگی از دنیا بی خبر هستم.
نه زنان گفتم میتونن و نه مردا.
بله.
دیگه اگه دنیا را آب ببره جوان را خواب نمیبره.
نام خدا که موبایل هوشمندم در جیب هر جوان هست.
بله بله، کوچکترین گپی شوه تیزی که در گروه ها میمانن. یک خبری را تا میخوای برای خانوادت بگی، بدر نوجوانت پیش از وقت گفته.
بله، بعد از او اپلیکیشن یا نرم افزارهای آمده که برای حتی میتونی هر رادیو تلویزیونی را بگیری.
بله، مثل همی ایران صدایی که شما هر
بله،
روز
بله، بله.
میگین تاکید بله. نکنین فایل های پی دی اف و ورد روزنامه ها و مجله ها و بسیاری از مهمترین کتاب ها هم موجود است و هر وقتم که بخوایی میتونی از تازه ترین حوادث با خبر شوی.
پس شک نکنین که زنان ما هم پای مردان در فضای مجازی حضور دارن.
ما شک ندارم.
سلام علیکم، این اولا هستم، محصل پانتون تعلیم تربیه رشته تفسیر حدیث. رسانه خوبم و رسانه است که حقایق و مردم به رسانه و در نشر بدعت ها و در نشر خرافات سهیم نباشه در جامعه و تا میتونه جامعه را به سوی نیکی و خوبی سوق بکنه.
دوست عزیز، آن تو هم میتونی یک رسانه باشی.
دوست عزیز، یک رسانه داشته باشی.
اهل لایف گذاشتن هم خواه هستی.
نام خدا ایقا فعالم هست که برای خودت یک پا شاخ شدی در فضای مجازی.
بله،
از مذاق تیر شویم خانم ایدنی. واقعا همی پوست هایی که میمانند دوستای ما، همی بله. اکس هایی که از نقاط دیدنی افغانستان مانده بشه، همین یعنی کار رسانه‌ای کردن دیگه.
100% که درباره یک موضوع نظر خود نوشته میکنم تا دیگران بخونن، درباره هر چیزی از سیاست گرفته تا شعر و مطالب حسی، کلش کار رسانه است.
بله بله، بدون شک.
دنیای امروزی دنیای رسانه است، دنیای تکنولوژی و فناوری است. در گذشته در مسجد اعلان میکردن یا در میان مردم یک موی سفید میرفت قریه ها را خبر میکردن. حالی خیلی به سادگی یک پوست را یک رسانه میمانه، هزاران نفر از او آگاهی پیدا میکنند، در حالی که یک موی سفید در گذشته در یک قریه میتونست 20 نفر آگاه یا خبر بسازه. حالا یک رسانه میتونه با یک پستش هزاران نفره به محتوا یا به مواردی که نوشته کرده یا مواردی که نشر کرده، چی صوتی باشد، چی تصویری، چی متنی، مردم را آگاه بسازه. جایگاه رسانه در دنیای امروزی خیلی خوب است و مردم به شکل درست از رسانه استفاده خوب میکنند.
سلام علیکم، این اولا هستم، محصل پانتون تعلیم تربیه رشته تفسیر حدیث. نظر به محتوایی که پخش میکنه دیگه، مهم محتوایش است که چی پخش میکنه، به او خاطر فرق داره اعتماد کردن به هر رسانه. خب مهم این است که وقت خبر به ما میرسه منبع موثق داشته باشه و اینکه در مورد هر خبر که به ما میرسه زود حکم نکنیم و بعد از اینکه تفحص و جستجو کردیم و خبر بین مردم پخش کنیم و به او اعتماد کنیم، چنانچه قرآن کریم نیز میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اینجا اکن فاسقون بینه با این فتبینو، اگر هر گفت فاسقی با خبر پیش شما آمد در مورد او جستجو کنیم. با این خاطر باید به هر خبر اعتماد نشه تا ای که منبع موثق نداشته باشه بین مردم پخش نکنیم و از پخش دروغ‌ها و خبرهای نادرست نش سهیم نباشیم و جلوگیری کنیم. تشکر از خود برنامه رسانه زیبایتون.
خانم حیدری، فرصت ما و شما کم هست، یکی دو بخش از برنامه مانده، البته به اضافه پیامک هایی که بعد خوانده میشه.
بله.
اگر موافق باشین باقی گپا را آخرین سخن ها در مورد رسانه و رسالت کسایی که در رسانه کار میکنن بگذاریم به فردا
انشالله.
بریم بخش بعدی برنامه. البته ایرم باید بگیم که هنوز حال و هوایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران حکم فرما هست.
بله.
و دیروز واقعا گل کاشتن مردم ایران اسلامی یک بار دیگر با حضور میلیونیشان در شهرهای مختلف.
درست است. با این مقدمه که شما گفتین میریم به سراغ بخش تپش خاطره. قبل از او آقای ممیدی رو بگم، یکی از کارهایی که معلمای ما به ما میگفتن انجام خاطره نویسی بود. معلمای ما خاطره نویسی را یکی از راه‌های نویسندگی معرفی میکردن.
درست است خانم ممیدی، اما بعدها وقتی این خاطره ها رو میخواندیم دنیای گذشته ما پیش چشم ما میآمد مثل یک فیلم.
خاطره نویسی یکی از فوایدش است که خاطره های ما ثبت میشن، ما هم با جزئیات، چرا که اگر نوشته نکنیم بسیاری از حوادث مهم زندگی ما از یاد میره و یا جزئیاتش به یاد ما نمیمونه.
سیاستمدارها و شخصیت های مهم معمولا کتابچه خاطرات دارن.
بله.
البته بسیاری از مردم عادی هم کتابچه خاطرات دارن. کتابچه خاطرات بعضی از کتابچه خاطرات بعضی از همین شخصیت هایی که گفتیم از این خاطر مهم هستن که با خواندنش بسیاری از دلایل بسیاری از حوادث اتفاقات برای ما روشن میشه.
بله، کتاب‌های خاطره هم رسانه هستند. کسی که خاطره میگه هم به نوعی از رسانه خاطره استفاده میکنه.
بله، بدون شک. امروز میشنویم خاطره جناب فصیحی غزنوی، یک تن از فعالین فرهنگی مهاجر در ایران، در بخش تپش خاطره. و فردا آخرین بخش از این سری
بله
تقدیم دوستای عزیز خواهیم کرد
انشاءالله.
به وطن گوش بسپار، تپش خاطرات در دست های تو.
به فرموده بزرگ رهبر انقلاب تا پیروزی نهایی انقلاب خونین خود را ادامه می دهیم.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی ملت دولت تعیین می کنم.
تپش خاطرات.
خاطرات
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب فصیحی غزنوی و تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنید. نخست بفرمایید که چه زمانی و چگونه اولین بار خبر پیروزی انقلاب اسلامی ایران شنیدید و در اون زمان چه احساسی داشتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. با تشکر از شما و با آرزوی سلامتی مقام معظم رهبری و با درود و سلام به روح پرفتوح امام امت خمینی کبیر، در رابطه با انقلاب اسلامی ایران، خوشبختانه زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران بنده در ایران بودم. شور و شوقی که مردم مسلمان ایران داشتند، خصوصا زمانی که امام خمینی وارد ایران شد و در بهشت زهرا مستقر شد، سخنرانی نمود. اون زمان تلویزیون های نبود، به زحمت آمدیم به یک خانه ها، یک تلویزیون سیاه و سفیدی بود، اونجا زنها مردها همه پای تلویزیون نشسته بودیم و سخنرانی امام یک مقدارش پخش شد از تلویزیون. خصوصا موقع ورود امام که در فرودگاه مهرآباد ایشان به زمین نشست هواپیما، اون سرود خمینی امام برای اولین بار بود که پخش می شد. واقعا همه زن و مرد اشک می ریختن. بسیار زیبا و یک صحنه ماندگار بود در اون زمان. بعد همینطور در بهشت زهرا که امام خمینی سخنرانی نمود و سخنرانی بسیار گیرا جذاب که حتما عزیزان از صدا و سیما بارها اون سخنرانی را شنیدند. یک شور و شوقی بود که قابل توصیف نیست. ملت مسلمان ایران، خصوصا مهاجرینی که اون زمان حضور داشتن، بسیار شوق و شادی زیادی می کردن. لذا اون روزها واقعا روزهای ایام الله بود که فراموش ناشدنی هست.
بفرمایید که نگاه شما در اون زمان به انقلاب اسلامی ایران چگونه؟
خب انقلاب اسلامی ایران با توجه به این که مردم مسلمان افغانستان، انقلابیون افغانستان هم همواره دنبال این مسئله بودند که بالاخره انقلاب اسلامی پیروز شود، و پیروزی انقلاب اسلامی یک امید عجیبی برای جوامع اسلامی، خصوصا برای مردم مسلمان انقلابیون افغانستان ایجاد نمود. برای اولین بار بود که یک نظام اسلامی، یک نظام مذهبی سیاسی در جهان تحقق پیدا میکنه، و امام خمینی هم با اون صلابت خاصی که داشت در اوائل انقلاب توجه به جهان داشت، و علاوه بر انقلاب اسلامی ایران بیشتر توجه امام خمینی به جنبش های اسلامی و خصوصا مردم مسلمان افغانستان بود، و جملاتی که در رابطه با جهان اسلامشان بیان کرد و انقلاب اسلامی را گفت ما انقلاب خود را صادر میکنیم. اینها مسائلی بود که اون زمان بسیار ارزشمند بود، لذا یک روحیه خاصی برای انقلابیون مسلمان افغانستان پیروزی انقلاب اسلامی ایران وجود آورد که روحیه بسیار عالی بود، و بالاخره انقلاب اسلامی افغانستان هم آغاز شد و علیه استکبار شرق به مبارزه پرداختند که بیشتر ریشه در انقلاب اسلامی ایران دارد، و روحیه‌ای که انقلاب اسلامی برای انقلابیون مسلمان افغانستان ایجاد نمود. و انقلاب همچنان که می دانید با خروج کارگران، انقلاب اسلامی باز هم در افغانستان یک اعجاز دیگری بود که در سطح بین المللی ایجاد نمود.
با توجه به اینکه در مقطع زمانی رسانه های چون تلویزیون و رادیو به صورت سرتاسری در اختیار عموم نبود، اخبار انقلاب اسلامی از چه طریقی بیشتر دنبال می کردید؟
بیشتر از طریق بی بی سی، رادیو بی بی سی اون زمان خیلی واقعا کمک بود برای ماها، اخبار خیلی مرتب منظم، گرچه که دروغ هایی هم داخل اون اخبار بود، اما بیشتر متکی ما به همین رادیو بی بی سی بود که شب و روز دوستا و رو گوش میکردن و انقلاب از اون طریق پیگیری میکردن.
جناب فصیحی، از او دوران شعاری یا سرودی که امروز به خاطر شما باشه و بیانگر خاطراتی از او دوران برای شما باشه به خاطر دارید؟
اولین سرودی که ما با آمدن امام خمینی شنیدیم و واقعا زن و مرد اشک می‌ریخت همین سرود خمینی ای امام بود. بعد که انقلاب به پیروزی رسید و صدا و سیما در اختیار انقلابیون قرار گرفت، اون وقت سرودهای بسیار زیبای ماندگار حماسی واقعا که نمیشه گفت که کدام یک از اونا بهتر بود، هر کدامشان واقعا زیبا بود که در اون زمان پخش میشد و روحیه بخش بود.
از فروغ تو طلا به عالم ای نسیم صبح حدیث جان بازان ما بگو بگو چگونه در نماز گرفته این با خون خود بزو بگو سلام شوران جبه ها حماس سازم از شرار و خون بگو که ایران شد رهاز من اگرچه خاکش گشت لاله گون ای فلک بیفشان بر پسید آدم از تو بیز خورشید ما تا جهان هستی روشنی پذیرد از فروغ تو دیده ما شدم با قومت سفیده یه زبر تنیده در ما به نگاه ما گله امید قرار خانن گرگدان به گلشن سهر تبیده در خود دشت و کوه اگر به چشم دل بر هر طرف نگر به هر کناره گل شراره چه خفت دین در قهنه شفر کشیده قومت
خب سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان گل جوان تا این لحظه که دقایق پایانی برنامه روی موج جوانی هست.
بله.
خانم حیدری رو میبینم که پیامک های شما رو مرتب میکنه که بخوانن و با هم بشنویم. شما آماده هستیم؟
بله بله. اسما محب از سرات گفتن سلام تشکر از برنامه یه خوب روی موج جوانی. به نظر من رسانه ها بسیار تاثیرگذار هستن، اونا میتونن حتی واقعیت ها را طور دیگری به مردم نشان بدن. حمیدالله نورزی از قندوز گفتن اطلاع رسانی درست، سرگرمی و آموزش مفید از نشانه های یک رسانه خوب هست.
عرض وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز، من محمد امینی هستم، در خدمت هستم. رسانه خوب در اجتماع این است که درد مردم رو بیان کند، خواسته ها و مطالبات به حق مردم را نسبت به حکومت ها، نسبت به مسئولین را انعکاس بدهد و در این زمینه ها تلاش کند حرف های دل مردم را به عنوان یک ضرورتی که در زندگی مردم هست و خواسته ضروری مردم هست اینا را منتقل کند. بهترین رسانه همینا هست.
شکریه رضایی از مزار گفتن به نظر من سواد رسانه‌ای به ما کمک میکنه تا از رسانه ها به شکل هوشمندانه و مفید بهره بگیریم. شفیق الله محمودی از کابل گفتن رسانه ها بر مسائل سیاسی و تغییرات اجتماعی تأثیر زیادی دارند و به نظر من رسانه خوب رسانه آزاد هست بدون هیچ وابستگی به کسی.
رسانه های خوب به کدام رسانه ها گفته می شود؟ شفاف، مستقل و مسئولیت پذیر باشند. رسانه های بد به کدام رسانه ها گفته می شود؟ سوگیرانه، تحریک کننده و غیر شفاف هستند. برای جلوگیری از افتادن در دام اخبار جعلی، منابع مختلف را بررسی کنید، به رسانه های معتبر اعتماد کنید، اطلاعات را تحلیل و ارزیابی کنید. We'll be right back.
خیلی سپاسگزاریم از شما خانم حیدری و تشکر خاص از شنونده های عزیز ما که هر روز با پیامک ها و صدای گرمشان برنامه روی موج جوانی را همراهی میکنن.
بله، باز ما فردا بیشتر راجع به سواد رسانه‌ای صحبت میکنیم و آخرین گپ را در واقع فردا که چهارشنبه هست در این زمینه با شما میزنیم. حتما پیام هایتان را بفرستین دوستان عزیز، ما خوشحال خواهیم شد که و انگیزه هم میگیریم. بله. با این پیام های بسیار خوب شما که برای برنامه ارسال میکنیم.
بله، شماره اختصاصی برنامه را یک دفعه دیگه اعلام میکنیم دوستان عزیز، 2098-999-1056-459 هست.
بله، خب وقت دیگری آقای موید بر ما نمانده، میمونه بخش پایانی برنامه که اگه موافق
بله،
باشین بریم سوالش.
بله حتما.
گلانه
موحد.
بله.
یکی از کارهای قشنگ بعضی از جوان ها میفهمین چیست؟
نه
میفهمین؟ خب من براتون میگم، ایست که با دیگران به خصوص اهل تجربه مشورت میکنن.
خب
فلان کار بکنم خوب است یا نه، با فلانی شراکت بکنم به نظر شما چطور است یا نه، فلان خب. جای برام نرام، چی کار بکنم چی کار نکنم.
خب چرا مشوره میکنن؟
به خاطر اینکه کاری را که انجام میتن به خیرشان شوه.
آها، بعضی نه فقط خیرخواه خودشان هستند که خیر دیگران را هم میخواین.
بله،
کسایی که با دیگران مشوره، البته مشوره درست میتن،
بله،
در واقع خیرخواه اونا هستن.
امام علی علیه السلام هم درباره خیرخواهی و هم درباره مشورت سخن زیبا و حکیمانه ای دارند که اگر اجازه بتیم
خواهش میکنم.
ایشان میفرمایند هر که خیر جوید سرگردان نشود، که با کسی که مشورت نماید پشیمان نگرده. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. اول برنامه هم گفتیم این روزها هوا بسیار سرد هست، مراقب خودتان باشین که خدای نکرده مریض نشین، بخصوص موج جدیدی از نوع سرماخوردگی و ریزش و کرونا و آنفولانزا آمده. دور از جانتان باشه، مراقب خودتان و عزیزانتان باشین که انشالله ناجور نشین.
بله، البته دوستان عزیز نترسین، خانم حیدری که کرونا گفت دیگه اون کرونا قدیم نیست.
نه او قدیم خود نیست،
سویه های جدیدش هست که سرماخوردگی هست.
بله،
انشالله مراقبت بکنین از خودتان از عزیزایتان و همیشه صحتمند و سلامت باشین.
انشالله با شما دوستان خوب خود خدافظی میکنیم تا فردا و برنامه دیگر.
خداوند یار و نگهدارتان.
We'll be right back.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و هرجمن همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دوست عزیز بشنوین و هم آخرین خبرها، تحلیل ها و گزارش ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. آدرس سایت parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید در تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک. آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه امروز. واکنش ها به طرح ترامپ در مورد غزه و تایید فاز نخست پروژه کابل جدید از سوی حکومت طالبان. عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره خرید و مالکیت غزه را شدیداً محکوم کرد و آن را اظهاراتی بی ارزش و باستابی از ناآگاهی عمیق نسبت به فلسطین و منطقه دانست. وی گفت غزه یک ملک تجاری نیست که خرید و فروش شود، بلکه بخش جدای ناپذیر از سرزمین اشغالی فلسطین است. اردشیر تاکید کرد برخورد با مسئله فلسطین با ذهنیت یک دلال املاک نسخه شکست خورده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته متعهد به خریدن و مالکیت بر نوار غزه است و شاید بخشی از آن را برای بازسازی به دیگر کشورهای خاورمیانه بدهد. ترامپ 16 دلو 1403 خواستار تخلیه کامل منطقه نوار غزه و کوچاندن اهالی آن به کشورهای عربی همسایه و دیگر مناطق و البته سیطره آمریکا بر نوار غزه شد. ترامپ فقدان شرایط زندگی در نوار غزه به علت ویرانی‌های گسترده ناشی از حملات ارتش رژیم صهیونیستی را بهانه کرد و به کشورهای عربی همسایه اراضی اشغالی از جمله مصر و اردن دستور داد که از مردم غزه استقبال کرده و به آنها اسکان دهد. اما در پی این نظرات ترامپ بسیاری از کشورهای منطقه و جهان مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با رد قاطعانه طرح پاکسازی قومی، طرح پاکسازی غزه و تملک آن توسط آمریکا، بیان چنین فکری را حیرت آور و همراستا با طرح رژیم صهیونیستی برای امهای فلسطین دانست. میخواییم که بیشتر این موضوع را بررسی بکنیم. همکاران تلاش دارن که ارتباطی با یکی از کارشناسان برقرار شود. به محض برقرار ارتباط صحبت خواهیم کرد. اما پیرامون طرح شوم دونالد ترامپ که واکنش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی به دنبال داشته، وزارت خارجه طالبان هم در بیانیه اظهارات نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره ایجاد دولت فلسطین در قلمرو عربستان را امکان ناپذیر، اهانت‌آمیز و ناقض حقوق ملت فلسطین خواند. وزارت خارجه طالبان تاکید کرده طرح نتانیاهو امکان ناپذیر، توهین به انجارهای پذیرفته شده بین‌المللی و البته نقض حاکمیت عربستان و حقوق مشروع فلسطینی هاست. ارتباط ما ظاهرا برقرار شده با محترم محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و آگاه امور منطقه. آقای افشار سلام بر شما، تشکر از اینکه فرصت گذاشتید امروز هم با شما صحبت بکنیم. واکنش‌های زیادی را ما در سطح منطقه و جهان شاهد هستیم پیرامون طرح دونالد ترامپ که طرح شومی خوانده شده. با توجه به این سطح گسترده مخالفت‌ها و محکوم کردن این طرح، فکر می‌کنید که طرح دونالد ترامپ چه سرانجامی خواهد یافت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. خب ترامپ، واقعیت آمریکا اون چیزی است که ترامپ در انتخابات بیان میکرد. در انتخابات آمریکا ترامپ صراحتاً در مقابل رقیب انتخاباتیش گفت که آمریکا در معرض فروپاشی هست، آمریکا امکان داره به 50 ایالت تقسیم بشه، در آمریکا امکان داره که جنگ های داخلی را بیفته. خب وضعیت اقتصادی و بدیهای چند تریلیون دلاری آمریکا، اینا همه واقعیت های درونی آمریکاست که ترامپ در زمان انتخابات اونا را برملا ساخت. حالی که دوباره خودش ترامپ ریاست جمهوری برگزیده شده، میخواد که اون واقعیت هایی که از زبان خودش در افکار عمومی داخلی آمریکا و در اظهار جهانیان منعکس شده، اونا را با فرار رو به جلو اونا را پوشش بده یا اونا را از ذهن ها محو بسازه. یکی از کارهایی که ترامپ داره انجام میده به عنوان یک دلال سیاسی در سطح منطقه و جهان، بحث فرافکنی و صحبت از ایده هایی است که خب قریب به سابقه نبوده و محال به نظر میرسه. یکی از اونها ایده جابجایی مردم از غزه هست. 2 میلیون انسان را مثلا بخواد از غزه کوچ بده و کاملا تملک پیدا بکنه روی غزه. خب میدونیم که در هیچ یک از معاهدات بین المللی، حتی در مناسبات تاریخی، در اتفاقات تاریخی، ولو کشورهای استعمارگر کشورهای مختلفی در طول تاریخ اشغال کرده اینا، ولی این که یک ملتی را کاملا از سرزمینشون کوچ بدن و کوچ داده شده باشه و افراد جدید و با بدون هیچ الگویی به نسبت به اون سرزمین حاکم شده باشن، بی سابقه بوده. و ایده ترامپ هم گفتم بیشتر ایده هایی که خیلی سابقه تاریخی هم نداره و افکار بین المللی در شرایط حال حاضر هم اونا را برنامه تابه، بیشتر در جهت کوشش دادن مشکلات داخلی آمریکا مرزیابی میکنه.
بله آقای افشار، به هر صورت اظهارات ترامپ، چنانچه شما در جریان هستید، واکنش های زیادی را در سطح منطقه و بین الملل به دنبال داشته. فکر میکنین که سازمان های بین المللی در این خصوص چه وظیفه‌ای دارند تا مقابله بکنن با این گونه طرح‌های خطرناک که میتونه بسیاری از مسائلی را که ما در سطح بین الملل، در حقوق بین الملل با آن باید پایبند باشیم، میتونه تمام مسائل را زیر پا بگذاره، تحت شعاع قرار بده؟ سازمان های بین المللی فکر میکنین که آیا میتونن در این راستا اقدام جدی انجام بدن تا جلوگیری بکنن از طرح چنین گونه طرحهایی که میتونه یک نسل، یک ملت را از یک سرزمین خودشان جدا بکنه؟
من شخصا به سازمان های بین المللی زیاد اعتماد ندارم، چرا که اینا اکثریتشون افسارشون دست به خود آمریکایی ها هست. ولی آنچه که مهم هست، وظیفه ملل و دولت های اسلامی هست که در این بزنگاه تاریخی هوشیار بشن، اعتمادی که اگر قبلا با آمریکایی‌ها داشتن، حالا با چشم واقعی بین به موضوع نگاه کنن، آمریکا را بهتر بشناسن و متوجه این نکته بشن که اگر در مقابل زیاده خواهی های آمریکا و ترامپ ایستادگی نکنن، متعاقب این تصمیمات جنایتکارانه به سراغ خودشان هم خواهد آمد. فراموش نکنیم که برای آمریکا دوست و دشمن معنا نداره. در همه کشورهای اسلامی و مردم امت اسلامی متوجه باشن، ترامپ در هفته اولی که روی کار آمد، به مجردی که کار آمد، یک جریمه تعرفه‌ای بر علیه 3 کشور، مکزیک و کانادا و چین، توهمان بسته کرد. فراموش نکنیم که کانادا به عنوان نزدیکترین دوست آمریکا مطرح میشه در حالی که چین به عنوان دشمن و رقیب آمریکا محسوب میشه، ولی برای ترامپ همون دوست نزدیکش که کانادا باشه با دشمن دیرینش که چین باشه علاسویه بود و هیچ تفاوتی بین اون کشوری که مدعی دوستی با آمریکا داشت با اون کشوری مثل چین تفاوت قائل نشد. لحاظا کشورهای اسلامی هم باید متوجه از این نکته باشن که آمریکا به هیچ وجه نمیتونه دوست وفاداری برای از اونا باشه و اگر امروز در قسمت دفاع از ملت غزه پایکار استاد نشن تبعات این تصمیمات ویرانگر به سراغ تک تک از اونا خواهد آمد.
آقای افشار، شما اشاره کردید به وظیفه کشورهای اسلامی. دونالد ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری طرحی را مطرح کرد تحت عنوان معامله قرن که بر اساس از او تلاش کرد روابط کشورهای عربی را با رژیم صهیونیستی عادی بسازد. اکنون در دور دوم ریاست جمهوری با این طرحی که آقای ترامپ ارائه داده ما واکنش گسترده‌ای را در کشورهای عربی اسلامی و خصوص کشورهای عربی دیدیم در مخالفت با این طرح دونالد ترامپ. فکر میکنین که اساساً کشورهای اسلامی، کشورهای عربی چه اقداماتی را اساساً باید انجام دهند تا جلوگیری بکنن از ارائه این گونه طرح‌ها و تطبیق او؟
خب کشورهای اسلامی و خصوصاً کشورهای عربی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بسیار زیادی دارن، از منابع غنی خدادادی بهره‌مند هستند، پولهای هنگفتی دارن. اگر فرض مثال همین عربستان برخلاف آن چیزی که در دور اول حکومت ترامپ 50 میلیارد دلار به آمریکا کمک کرد یا در اونجا سرمایه گذاری کرد، اگر همین هزینه ها بخش ناچیز از این هزینه ها متوجه سرمایه گذاری و کمک برای مردم غزه بشه و اینا سریعتر زمینه را و حمایت های خودشون در قسمت بازسازی غزه و خرج بدن، طبیعتا ملت مردم غزه هیچ وقت تحت فشارها و یا دستورات ترامپ آمریکا سرزمین خودشون را ترک نخواهند کرد. در حال کشورهای اسلامی به جهت مادی و معنوی ظرفیت‌های زیادی دارند که از مردم غزه حمایت کنند و مردم غزه هم در طول 1.5 سال گذشته نشون دادند که مردمی بسیار مقاوم و صبور هستند و در صورت حمایت کشورهای بین‌الملل اسلامی از اونها به تنهایی خودشان میتونن نقشه های ترامپ در بحث غزه را نقشه بر آب بسازند.
بسیار تشکر از شما جناب افشار، فعال رسانه‌ای و آگاهی امور منطقه. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدیدات گروه‌های تروریستی 22 دل دیروز، یعنی دیروز برگزار شد. در این نشست گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره تهدیدات ناشی از داعش بررسی شد. در این نشست درباره تهدیدها علیه صلح و ثبات بین المللی ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش در افغانستان، عراق، سوریه، سومالی و برخی مناطق دیگر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طبق این گزارش بازه تبلیغاتی داعش همچنان گسترده است و این گروه هنوز به ذخایر نقدی قابل توجهی دسترسی دارند. ذخایر نقدی داعش تنها در عراق و سوریه حدود 10 میلیون دلار تخمین زده شده است. در این گزارش به حمله انفجاری داعش در افغانستان که خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرت طالبان در آن کشته شد هم اشاره شده است. گفته شده ممکن است این حمله تلاشی برای تضعیف ادعاهای طالبان درباره توانایی آنها در حفظ امنیت در افغانستان بوده باشد. خلیل الرحمن حقانی در 21 قوس 1403 در انفجاری در ساختمان وزارت مهاجرین در کابل کشته شد. گروه داعش هم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت اقتصاد حکومت طالبان سخنان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ را رد کرده و گفته که حکومت طالبان هیچ دخالتی در کمک‌ها و قراردادهای سازمان ملل ندارد. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفته که ما نه تنها دخالت نداریم، بلکه تسهیلاتی نیز به نهادهای بین المللی در امر کمک رسانی فراهم کرده ایم. پیش از این مایک والتز، مشاور امنیت ملی ترامپ، گفته بود که حکومت طالبان در تصمیم گیری های شرکت های قراردادی به ویژه سازمان ملل متحد نقش دارد و در این راستا شواهدی هم وجود دارد. مشاور امنیت ملی ترامپ از پشتیبانی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا برای بازنگری کمک های خارجی آمریکا به افغانستان سخن گفته و افزوده که مردم آمریکا از انتقال بیش از 3 میلیارد دلار از سوی پیمانکاران سازمان ملل متحد به افغانستان حمایت نمی کنند. پس از ورود دونالد ترامپ به قصر سفید، او فرمانی برای تعلیق 90 روزه کمک‌های خارجی آمریکا امضا کرد. وزیر خارجه ترامپ رو پس از آن اعلام کرد که کمک‌های حیاتی به افغانستان از این تعلیق مستثنا خواهد بود، و اما در نظر است که کمک‌های آمریکا بر اساس منافع ملیش ادامه پیدا کند. وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان طرح پلان توسعه بخش اول از فاز نخست پروژه کابل جدید را تایید کرده است و همکنون کار روی بخش اول و دوم این فاز ادامه دارد. به گفته این وزارت، قرار است در آینده نزدیک کار ساخت و ساز در بخش سوم نیز آغاز شود. کمال افغان، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، گفته انتظار می رود که پس از نهایی شدن پلان انکشافی کارهای فاز نخست سرعت بگیرد، به ویژه در پارسل الف، زیرا شرکت ملی وعده داده که پس از تعیین پلان پروژه های خود را تکمیل کند. مسئولان پروژه کابل جدید میگویند که این طرح مطابق استانداردهای جهانی و در زمان تعیین شده به بهره برداری خواهد رسید. سید مقدم امین، رئیس توسعه دهنده شهر کابل جدید، گفته ما مطابق معیارهای بین المللی و تحت نظارت وزارت شهرسازی و مسکن متعهد به اجرای این پروژه هستیم. ده ها شرکت زیر مجموعه ما در این پروژه فعالیت دارند و طرح ارائه شده به طور کامل عملی خواهد شد.
شهر جدید کابل خیلی در زبان ها بیشتر انعکاس پیدا کرد در یک سال اخیر، و این طرح که در ساحه 370 هزار جریب زمین در سال 2006 توسط جایکای ژاپن طراحی شد، مستر پلان از این در زمان جناب کرزی سیف شورای وزیران وقت این را منظور کرد، در زمان دکتر اشرف غنی هم منظور شد، ولی قرار به این بود که تا سال 2014 یکی بر سه حصه شهر جدید کابل باید ساخته شود. بار باری تکرار شده که به صورت کل در ساختار این پروژه چهار فاز تقسیم بندی شده که فاز اولش که عملا در پارسل‌های مختلف کار جریان داره، یعنی امی فاز قرار بود که در 2014 باید تکمیل شود. خب بنابر عوامل مختلف کاری عملیش آغاز نشد و خوشبختانه با آمدن تحولات جدید امارت اسلامی را افتتاح کرد و این را به عنوان یک پروژه ملی دانست و طرحی از این توسط کابینه امارت اسلامی تصویب شد. گفتم میتونیم که سه تا شورای از وزیران در مقاطع مختلف طرح تایید کردن که مطابق با شئون و عنعنات افغانی طراحی شده. ما سه شرکتی بودیم که همزمان با رؤسای جمهوری وقت قرارداد امضا کردیم، ولی چند عوامل مختلف بود. یک بخش